بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الاردین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. تدبری در قرآن سوره حجر آیات 78 به بعد. و ان کان اصحاب الایکه لظالمین، و به راستی اهل ایکه ستمگر بودند. فانتقمنا منهم و انهما لبامام مبین، پس از آنها انتقام گرفتیم و آن دو شهر اکنون بر رهگذری آشکار است. و انهما لبامام مبین، یعنی ماجرا و سرگذشت این دو شهر که مورد انتقام الهی قرار گرفتند، امام مبین است برای کسانی که درس عبرت می‌گیرند. ولقد کذب اصحاب الحجر المرسلین، و اهل حجر که قوم صالح بودند، حضرت صالح پیامبر، نیز پیامبران را تکذیب کردند. و آتیناهم آیاتنا فکانوا عنها معرضین، آیاتمون رو بر اونها هم وارد کردیم و به اونها رساندیم، ولی از آن رویگردان بودند. و کانو ینحتون من الجبال بیوتن آمنین، برای خود از کوه‌ها خانه‌هایی می‌تراشیدند که در امان بمانند. فأخذت هم الصیحه مصبحین، پس صبحدم صیحه مرگباری آنها را گرفت. فما اغنا عنهم ما کانوا یکسبون، آنچه به دست آورده بودند به کارشان نیامد و فایده ای نکرد. در اینجا خدای متعال در ادامه ماجرای قوم لوط که عذاب خدا بر اونها نازل شد، اصحاب ایکه، اصحاب حجر، اینها رو هم مطرح می‌فرماید خدای متعال، که اینها هم مورد هدایت پیامبرانشون قرار گرفتند، اما زیر بار نرفتند، تکذیب کردند، اعراض کردند. و خدا می‌فرماید که فانتقمنا منهم، از همشون انتقام گرفتیم. انتقام خدا نتیجه اعمال خودشون، و الا خدا یه کسی نیست که یه جایی نشسته باشه مثل ما آدم‌ها و انتقامش مثل انتقامی باشه که ماها میگیریم، از کسی خوشمون بیاد، از کسی بدمون بیاد. اینکه خدای متعال میفرماید که ما از آنها انتقام گرفتیم، یعنی اعمال اونها به گونه ای بود که منتهی شد به عذاب، منتهی شد به عقاب. خدای متعال یعنی عالم خلقت، یعنی خالق همه عالم، عالم تکوین، عالم تشریع، هر چه هست و نیست، همه کائنات، همه موجودات، خدای متعال وقتی میخواد انتقام بگیره نگاه نمیکنه ببینه اینهایی که میخوان مورد عذاب خدا قرار بگیرن تعدادشون چند تاست، جمعیتشون زیاده یا کمه. برای خدا کم و زیادی مطرح نیست. یک قوم رو از روی زمین ریشه کن میکنه، کل قوم. به پیامبرش میگه که قبل از این که من عذاب رو نازل کنم تو از بین این قوم برو بیرون، دست زن و بچه تو بگیر و برو، به پشت سرتونم نگاه نکنید، با عجله برو. همیشه همه انبیاء الهی در اقلیت بودن از نظر کمی. اینجور نبوده که اکثریتی باشه، یک نفر بوده، یک قوم، یعنی اکثریت منهای یک نفر، نه اکثریت، اکثریت نزدیک به کل، نه اکثریت منهای یک نفر. فقط یک نفر بوده پیامبر خدا در برابر همه. دیگه اینو نمیگن اکثریت، برو بالاتر، همه دیگه، اکثریتی در کل نیست. حق و باطل اقلیت و اکثریت نمیشناسه. و همیشه فرمودن خدای متعال هم در قرآن بارها و بارها مکررن فرموده که اکثرهم لا یعقلون. حق با اکثریت نیست و اکثریت بر باطل هستند. و امیرالمؤمنین علیه الصلاة و السلام سفارش می‌فرماید که دلتون شور اکثریت رو نزنه، از اکثریت نترسید. لا یونسنک الا الحق ولا یوحشنک الا الباطل. شما رو هیچ چیزی به آرامش و دوری از نگرانی و ترس و وحشت نرساند مگر حق. اگر حق با شما بود خیالت راحت باشه، نگران نباش، دلت شور نزنه، ایمن باش، امنیت داشته باش. و اگر باطل بودی وحشت داشته باش. در طریق هدایت از کمی رهروانش وحشت نکن. حق و باطل به تعداد نیست، به کمی و زیادی نیست. و غالبا اینجوره که اگر بخوایم با معیارها و نشانه های بیرونی خبر از وجود حق و باطل بدیم، باید بگیم که غالبا اکثریت بر باطلند نه حق، که ما نمیخوایم با نشانه های بیرونی پی به وجود حق و باطل ببریم. خدای متعال به ما عقل داده، حجت درونی داده، میتونیم بفهمیم که حق با کیه، حق کجاست، حق چیه. لازم نیست که تعداد رو بشموریم، رأی گیری کنیم، ببینیم اکثریت کدوم طرفه، بگیم پس معلوم میشه اینها حقن یا معلوم میشه اینها باطلن. احتیاج به این نداریم. کسی که عقل نداره اگر بخواد با معیارهای بیرونی حق و باطل رو تشخیص بده، با همون معیارهای بیرونی هم از حق و باطل دور میشه و منحرف میشه و شناخت حق و باطل رو گم میکنه. حضرت فرمود اونهایی که با رجال ایمان میارن، با رجال هم ایمانشون از دست میدن. اونهایی که نگاه میکنن ببینن دیگران چی میگن، اکثریت چی میگن، شاخص اونها درونی نیست، خودشون نمیفهمن حق و باطلو. از امیرالمومنین علیه السلام سوال میکنه حق با شماست یا حق با عایشه و طلحه و زبیر که در مقابل شما هستن؟ یعنی کسی که بیرون دنبال حق میگرده و شاخص و معیار و میزانش درونی نیست، فهم و شعور خودش نیست، نگاه میکنه به شخصیت ها میگه خب تو که امیرالمؤمنین، که علی ابن ابی طالب که با اون سابقه درخشان، اونها هم که عایشه، طلحه، زبیر با اون سابقه های کذا و شناختی که ازشون داشته و نسبتی که با پیامبر داشته، بین اینها میمونه که حق با کیه. حالا این دوتا با هم دارن میجنگن، درگیر شدن. حالا خوبه، باز عقلش رسیده، اومده پیش امیرالمؤمنین به حضرت میگه شما به من بگو من چی کار کنم. حضرت چی بگه؟ تو که انقدر عقلت رسیده که اومدی پیش من امیرالمؤمنین، خب چرا نرفتی از اونا بپرسی؟ خب وجدانت، عقلت، شعورت داره میگه حق با منه دیگه. وقتی اومدی از من امیرالمؤمنین داری میپرسی، یعنی خودت هم قبول داری که من از اونها در نزد تو بهترم، دیگه سوال نداری. فلذا حضرت بفرماید که نمیفهمد که حق با منه، بفرماید اعرف الحق، برو حق رو بشناس. همون حقی که تو رو تا اینجا راه نمایید کرده که بیای از من بپرسی دیگه. اون حق رو از کجا آوردی؟ کی بهت گفت بیای از من بپرسی؟ چرا نرفتی از عایشه بپرسی؟ چرا نرفتی از طلحه و زبیر بپرسی؟ چرا اومدی از من داری میپرسی؟ حماقت ها حد و حصر نداره. اومده به خود مرجع تقلید میگه آقا شما بگو من از کی تقلید کنم؟ از خود مرجع سوال کردن، عوام الناس چی بگه؟ بگه از من تقلید کن؟ مرجع تقلید هم همینجور نگاه میکرده بهش که چی بهت بگه؟ بگه از من تقلید نکن، برو سراغ یکی دیگه مجوز شرعی نداره پیش خودش و خدای خودش که مراجعه بده به یکی دیگه. نظرش میگه من نظرم به نظرم من درست میگم، چی کارش کنم آخه؟ یه چیزایی خودمون باید بفهمیم. یه جاهایی میرسه کار، کسی که فهم نداره نباید بهش هیچی گفت، نباید بهش گفت چی درسته چی غلطه، نباید گفت. باید گفت برو حق و باطل رو بشناس، اعرف الحق تعرف اهله. میخوای ببینی که اهل حق کیه، برو حق رو بشناس. مردمی که عقل ندارن، شما میای مناظره میذاری به مردمم میگی که تماشا کنید، اینا با هم مناظره میکنن، شما هم تماشا کنید. خدای متعال تو قرآن میفهمد فبشر عباد، بشارت باد بر اون بندگان خاص من. الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اونهایی که وقتی حرفی رو میشنوند میتونن تشخیص بدن که کدومش درسته کدومش غلطه، کدومش حقه کدومش باطله، و از حقش و درستش و خوبش تبعیت میکنن. اولئک هم اولو الالباب، اینا اولو الالباب هن. ما از همه مردم وقتی حرفا رو میشنون بتونن قضاوت درستی داشته باشن که بفهمن کی درست میگه کی غلط میگه. مردمی که عقل اینها رو ما رشد ندادیم، مردمی که حق رو نمیشناسن، باطل رو نمیشناسن، تا بفهمن که کی حق میگه کی باطل میگه، بفهمن که کی حقه کی باطله. وقتی مناظره میذاری جز این که مردم سردرگمتر بشن، حیرانی اونها بیشتر بشه، هیچ نتیجه دیگه ای نداره. البته یه خاصیت دیگه هم داره، اعصابشون خورد میشه. نگاه میکنن میبینن که علما دانشمندان با هم دیگه جر و بحث میکنن، دعوا میکنن، نزاع دارن، همه رو اینها رو اینا ندیدن این چیزا رو که چه میدونن. بحثی که در حوزه های علمیه میشه بین علما، اینا اگر ببینن تحمل نمی کنن. خدا رحمت کنه حاج آقا مرتضای تهرانی رو، تو بازار حجره بالا مسجد میرزا موسا بحث بودیم، بحث طلبگی و درس حوزه همینا بحثاست دیگه. بحث به قدری بالا گرفت که به داد و بیداد رسیده بود. نخیال کنید که مثلا فرض بکنید طلبه ها سر مثلا استادشون که حاج آقا مرتضای تهرانی بود داد می زدن، نه، ایشون دادش بیشتر از اونا بود، از همه بیشتر فریاد می کشید. اینا هم می دیدن اینقدر صدای ایشون بلنده که اصلا صدای اینا بهش نمی رسه، مجبور می شدن داد بزنن که صداشون برسه. منم که اصلا هنجرم یه جوریست که صدام در نمیاد، می نشستم تماشا می کردم تا صدای اینا خسته بشم، خسته که می شدن خود صداها می آمد پایین، وقت من این وسط ها یهو یه چیزی تا موقعی که می خواستن نفس بکشن ها، تا می آمد نفس اینا تازه بشه من می گفتم، صدای من قد اینا نمی رسد به اینا. یه وقت دیدیم که در مسجد و بازار کویتی ها که این بغل بود اومده بودن در مسجد رو زده بودن که چه خبر شده، بالا دعوا شده، بازاری ها اومده بودن خیال کرده بودن دعوا شده، گفته بودن که نه بابا دعوا نشده، این کار هر روزشونه، اینقدر بحث میکنن، حالا صداهاشون بلنده دیگه، حالا بلند بحث میکنن، دعوا نشده، مردم میگن نمیتونن هضم کنن. یعنی چی آخه؟ چجوری اینا چرا انقدر با هم حرف میزنن، بحث میکنن، درگیرن، چیه اینا؟ حالا گوش کنن، مگه متوجه میشم؟ دو تا کارشناس، دو تا متخصص نشستن با هم دارن یه بحث تخصصی رو انجام میدن، مردم چه میدونن اینا چی میگن؟ حالا عقلم داشته باشن، علمشو که ندارن، که تخصصشو که ندارن، که چه میدونن اینا چی میگن؟ حضرت فرمود اعرف الحق، برو حق رو بشناس، تعرف اهل حق رو میشناسی، اعرف الباطل، تعرف اهل باطل رو بشناس، اهل باطل رو میشناسی. اون کاری که الان زمین مونده، حق شناسی و باطل شناسیه. کسی که میخواد حق رو بشناسه با کجاش میخواد بشناسه؟ همه میگن حق اینیست که ما میگیم. شما با کجای وجودت میخوای تشخیص بدی که حق این است که این میگه یا اون است که اون میگه؟ از کجا میخوای اینو بفهمی که حق با کدومه؟ انسانهایی که دغدغه‌ای در زندگی جز شکم و شهوت و خواب و خوراک و پوشاک و خونه و مسکن و نمیدونم این مسائل ندارن، میگن یه آب باریکه بیاد آرامش هم داشته باشیم، دلمون هم خوش باشه، دیگه هیچی نمیخوایم. اینا میخوان حق رو تشخیص بدن. اینا که میگم یعنی همه یعنی هممون. وضعمون که خوب باشه دیگه اصلا کاری با خدا نداریم، کاری با حق نداریم، کاری با اولیاء خدا نداریم، هیچی کاری به این کار نداریم، وضعمون خوبه دیگه. در بهترین ایام استجابت دعا، دعایی که میکنی چیه؟ دغدغمون همونه، به خدا میگیم خدایا این سلامتی رو از ما نگیر، همینجور گله گله اشکم از چشمامون میاد، قرآنم رو سر گرفتیم، گریه میکنیم، زار میزنیم، خدایا نعمتی بالاتر از این سلامتی نیست، میلرزیم، همینجور میلرزیم، دعا میکنیم خدایا این سلامتی نه، خدایا این نعمت رو از ما نگیر، خدایا این امنیت، وای نعمت امنیت رو از ما نگیر. بعد امام زمان علیه السلام تشریف بیارن بفرمان که خب حالا الان باید بری سلامتی تو خرج خدا کنی یا خرج حق کنی، امنیت ممنیت هم اینا نداریم، باید پایشی را بیافتی دیگه، راحت باشم، بخوابم، کیف کنم، لذت بیارم، این حرفا خبری نی. امام زمان میخواد این کارا رو کنه، من فکر کردم امروزه میخواد بیاد امنیت بیاره، آسایش بیاره، قیمت ها رو ارزون کنه، نمیدونم. این همه هیمان گفتیم اللهم عجل ولیک الفرج، برای اینکه حضرت بفهمد که نه، آسایش دنیا ملاک نیست، معیار نیست. اصلا ما برای آسایش دنیا نیومدیم. خدا ما رو خلق نکرده که مثل حیوانات زندگی کنیم و بعدم سقط چیم. اومدیم که آرام نگیریم، آرام نگیریم. من زنده به آنم که آرام نگیرم. ای ما که همش گفتیم امنیت، آرامش، چی شد؟ حق طلب باشیم. برای رسیدن به حق از همه چیز بگذریم. اوه ما کجا بودیم؟ برای چی خلق شدیم؟ اصلا هدف از خلقت ما چیه؟ یه عمری تلاش کردیم که یه روزی یه آب خوش از گلمون پایین بره. موقعی که میاد آب خوش از گلمون پایین بره میگن حالا موقع مردن، رفتنه، تموم شد، تموم شد. عزیزانمون از دست میدیم، مبتلای به مصائب میشیم، مریض میشیم. روزها فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خیشتنم. ز کجا آمده ام؟ آمدنم بهر چه بود؟ به کجا می روم آخر؟ ننمایی وطنم. این فکر شب و روز منو گرفته، نمیگذاره آب خوش از گلوم پایین بره که من برای چی خلق شدم. من انسانم، حیوان که نیستم. انسان چه موجودیه؟ کیه؟ برای چی اومده؟ اینجا چه خبره؟ اینجا کجاست؟ نکنه دنیا جای عیش و نوش نباشه؟ دنیا مقبره بدن من باشه؟ اومدم این بدن رو تو دنیا جا بذارم و برم. هر کسی یه جا، یه شکل، یه جور. هر کس که بزاد عاقبت باید مرد. اینجا قرارگاه من نیست، اصلا جای من نیست، جای بدن منه، اونم مدفن و مقبره بدن منه. اینایی که تو قبل از ما آمدن اینا الان کجا؟ همه زیر خاک هم دیگه، بدنهاشون تمام زیر خاک. آخر بدن ما هم همینه. حالا همه هم و غم ما شده این بدن، سلامتی، آرامش، آسایش. بچه هم همه بس نمیدونم سر و سامون برسن، دنیا گلستان بشه. فرق بین وظیفه و هدف رو نفهمیدیم. وظیفه ما اینه که از بدنمون مراقبت کنیم مریض نشیم. بله. وظیفه‌مون اینه که دعا بخونیم و در مسیرش هم حرکت کنیم که اللهم اشف کل مریض، خدایا هر کی مریضه شفا بده. اللهم اغن کل فقیر، خدایا هر کی فقیره غنی کن، بی نیازش کن. خودمونم تلاش کنیم فقیر نباشیم. حالا که وظیفه ما اینه، هدفمونم همینه. فرق بین وظیفه و هدف رو هنوز نفهمیدی. وقتی هدف ما اینا شد، بعد انبیاء الهی میان میگن که ان موعدكم بواحده ان تقوموا لله، پاشو قیام کن برای خدا. خب من اگه پاشم قیام کنم برای خدا که حق رو بشناس، در برابر باطل قد علم کن، آسایشم رو از دست میدم، آرامش حیوانیم رو از دست میدم. آرامش ما در آرامش بدن ما و جسم ما نیست، آرامش ما در آرامش روح ماست. روح ما تشنه حقه. فلذا حضرت می فرماید که لا یونسنک الا الحق، مایه آرامش شما نباشد هیچ چیزی جز حق. به پول رسیدی، یه وقت نگی خیالم راحت شد دیگه، پول دار شده. بدن سالم داری، یه وقت نگی خدای شکرت دیگه من هیچی از تو نمیخوام، بدنم سالمه دیگه چی میخوام. همینایی که داریم شبانه روز میگیم دیگه. امنیت داری، الحمدلله. ببین تو غزه چه خبره، الحمدلله اینجا ما نداریم، الحمد خدا رو این نعمت رو چجوری شکرش رو به جا بیاریم. خدایا خدا، اینقدر خدا خدا میکنیم که قدر این نعمت ما. خب معلومه هر کی بیاد این نعمت رو از ما بگیره ما باش دشمن میشیم دیگه، باش میجنگیم، مقابله میکنیم، در میافتیم، میگیم این اصلا این خدایی نیست. اینی که میگفت من امام زمانم، اومده آرامش ما رو گرفته، زندگی ما رو به هم زده، اصلا اوضاع تمام انبیا ماجراشون همینا بود. مردم میدیدن این پیغمبر خدا اومده داره آرامش دنیای اینا رو به هم میریزه. ان تقوموا لله، پاشو قیام کن، در برابر باطل بیست. معیار ما، ملاک ما برای تشخیص امام زمان علیه السلام و شناخت حضرت چیه؟ حضرت تشریف بیارن، کجا میخوایم بفهمیم که این امام زمانه؟ با همین ملاک ها و معیارهایی که تو دعاها میگیم دیگه. کجاها اشکت در میاد؟ وقتی فهم و شعور نداری اشکت در میاد، خدایا من چرا نمیفهمم، چرا من ایمان ندارم، چرا من اهل یقین نیستم، خدایا به دادم برس، چرا شعور ندارم. یا نه وقتی مریض میشی، خدایا به دادم برس، مریض شدم شفا پیدا کنم، خوب بشم. اینقدر که میریم دست به دامن اماما میشیم، برای دنیا، برای امور دنیا دست به دامنشون میشیم، برای اینکه به همون فهم بدن، شعور بدن، قدرت تشخیص حق و باطل رو بدن. الحکمت و ضالت المؤمن، گم شده یه مؤمن حکمت، نه سلامتی، نه آرامش، نه امنیت. خدای متعال می‌فرماید من تعجب میکنم از بندگانم، چیزی رو که من خلق نکردم اینا دنبالش میگردن. من تو دنیا آرامش و راحتی خلق نکردم، یعنی دنیا رو یه جوری قرار دادم که تا میاد یه آب خوش از گلوی شما پایین بره میپره گلوت، ولی این بندگان من دارن دنبال همونی میگردن که من خلق نکردم. تعجب میکنم از این بندگان احمق و نفهم خودم. اینجا خدا نفرموده احمق و نفهم، نه جای دیگه فرموده. اونجایی که میفهمد که اینها تو بهشت بودن، از بس حماقت به خرج دادن ادعا کردن که به ما دیگه کارمون درسته، همینی که همین الان هم داریم دیگه، هممون میگیم من کارم درسته، خودم فرستادمون تو دنیا برو ببینم چی کاری. اومدیم تو دنیا که امتحان بشیم، نه اومدیم بخوریم بخوابیم راحت باشیم لذت ببریم کیف کنیم بعدم سقط چیم بریم پی کارش. حیوانا وقتی میمیرن سقط میشن دیگه، انسانی که میمیره موت مال انسانه و الا حیوان سقط میشه. همه انبیاء الهی که اومدن مردم در مقابل اینها قد علم کردن که چی میخواین از ما، شما از ما چی میخواین، چرا نمیذارین یه آب خوش از گلمون پایین بره. ما اومدیم تو دنیا خوش بگذرونیم راحت باشیم، شما میگید نه اینجا جای راحتی نیست، اینجا جای خوشگذرونی نیست. یه وقت غافل نشی، اینجا جایگاه شما نیست، اصلا شما این نیستی، این اسب شماست، این مرکب شماست، این الاغ شماست، دنیا جای الاغ شماست، جای شما نیست. مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم. عیب نداره، ما غافل میشیم، خدای متعال ما رو که خلق کرده بالاخره یه جوری خلق کرده که غافل میشیم اینا رو، که خدا که کاری نداره با ما که. اما انبیاء الهی رو هم فرستاده که ما رو از غفلت در بیارن دیگه. اونی که از غفلت در میاد با اونی که در مقابل انبیاء الهی می ایسته و مقاومت میکنه و از هدایت اونها اعراض میکنه. و آتیناهم آیاتنا فکانوا عنها معرضین. وقتی آیاتمون ها به اینها عرضه کردیم که اینها را از خواب غفلت بیدار کنیم، بیدار شدن از خواب غفلت البته فشار داره. کسی که در خواب خوش داره خوابای خوب خوبم میبینه، حالا بعضی ها هستن که خوابای خوب نمیبینن، اوضاع زندگیشون خرابه، بعضیشون نمیدونم چیه فلانه بیساره، اینا ضرر کردن مریض شدن، که اینا همش نعمتهای خداست دیگه نسبت به اونا، که اینا آماده باشن. به محض اینکه به اینا توجه داده میشه اینا را از خواب غفلت بیدار میکنن، اینا خوشحال میشن میگن چقدر خوب شد ما رو بیدار کردی، داشتیم خوابای بد بد میدیدی، چقدر خوب شد بیدارمون کردی. ما خیال میکردیم که این که فقیر هستیم این واقعیت داره، نه الحمدلله شما اومدی به ما گفتی که بابا این فقر، فقر خودت نیست که، این مال دنیاست، مال مرکبته، خودت نیستی، خودت اگر فهم داری غنی هستی، اگر که حریص به دنیا نباشی قناعت پیشه کنی خیلی ثروتمندی. گنج زرگر نبود گنج قناعت باقی است، اون که اون داد به شاهان به گدایان این داد. گنج اصلی رو تو داری که قناعت میکنی، حریص نیستی، خودتو این نمیبینی، میگی مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خواه، چقدر خوب شد من از خواب غفلت بیدار کرد، خیلی اذیت میشدم، خیال میکردم من اینم، بعد بدنم مثلا مریض بود، داشتم زجر میکشیدم، چقدر خوب شد منو بیدار کردی. فهمیدم این من نبودم که مریض بودم، بدنم بود. خوب به درک فدای سرت، بدنم که من نیستم. خیالم راحت شد، چقدر خوب شد منو بیدارم کردی. اما اونی که داره خوابای خوب خوب میبینه، الناس و نیام، حضرت فرمود مردم همه خوابه. فاذا ما تو انتبهو، وقتی میمیرن بیدار میشن، ای تموم شد، عجب، اینا همش خواب بود، ما خیال میکردیم واقعیت داره. حالا میگن حالا الان وقتیست که با واقعیت روبرو میشی، حالا که مردی حالا با واقعیت تازه روبرو، حالا بیدار شدی، حالا بفرم بسم الله ببینیم واسه دوران بیداری چی کار کردی. انبیاء الهی اومدن قبل از این که ما بمیریم به ما هشدار بدن و ما رو بیدار کنن، قبل از این که به حسابمون برسن خودمون به حساب خودمون برسیم دیگه. بابا تکلیفمون رو بفهمیم که ما اینجا اومدیم برای چی اومدیم، این ما اصلا کی هستیم، این بدن ما ماییم. اگر خوابیم از خواب غفلت بیدار شیم. انسانهایی که خودشونو پیدا نکردن، خودشونو تو جسمشون گم کردن، تو بدنشون گم کردن، تو دنیاشون گم کردن، تو برزخشون گم کردن، تو خودشون دنبال خودشون نگشتن که حقیقت رو پیدا کنن. اینها دلبسته به اون چیزی میشن که توش خودشون رو گم کردن. اینو میگیم دلبستگی. چرا؟ چون همه انسانها دلبسته خودشونن. همه انسانها خودشونو از همه بیشتر دوست دارن. خب وقتی خودشو این میبینه که در ظاهر هست و دنیا میبینه و لذتهای دنیا رو برای خودش میدونه، معلومه دلبسته به اینا میشه، نمیتونه از اینا جدا بشه چون خودشو دوست داره. اما اگر فهمید که خودش اینا نیست دیگه، خود اصلا حالش به هم میخوره، از اینا میگه بی خودی من به خاطر اینا که چی چرا اینقدر من خودم به خاطر دنیا اذیت کنم؟ به مقداری که دنیا میارزه به عنوان یک وسیله، به عنوان یک ابزار که منو به سعادتم برسونه، به همین مقدار براش وقت میذارم، براش تلاش میکنم، براش حساب باز میکنم و میدونم که این دنیا بیشتر از این ارزش نداره. نعمل آن از دنیا الان خوب کمکیه، کمک خوبیه، برای این که کمک خوبیه معناش این نیست که باید خوب بخورم، خوب نه، گاهی اوقات خوب نمیخورم بهتر حواسم به خودم جمعه. دنیا اصلا جای راحتی نیست و دنیا به اولیاء خدا هم وفا نکرد، به انبیاء الهی وفا نکرد، به ما وفا کنه. دنیا محل غروره، محل فریبه، محل خوابیدن و غافل شدنه. حواسمون جمع باشه، خوابمون نره تو دنیا، خیال کنیم دنیا جای عیش و نوش و پاداشه. نه، دنیا محل عمله. الیوم عمل ولا حساب و غدن حساب ولا عمل. لذت های دنیا مال ما نیست، مال مرکبمونه. کسی که اینا رو میفهمه دیگه دلبسته به دنیا نمیشه، شما اگر ماشینتو میبری پمپ بنزین، بنزین میزنی توش، خودت احساس سیری میکنی، میگی خب الحمدلله ماشینمونو بنزین زدیم دیگه سیر شدیم دیگه، یا نه میگی ماشینمو بنزین بزنم برم رستوران یه نهار بخورم. حساب خودتو، سیری خودتو از سیری ماشینت جدا میکنی، میگی چه ربطی به من داره، من به ماشینم بنزین زدم، خب من خودم گرسنمه، من که سیر نشدم، بعد برم حالا خودم بنزین بزنم. حالا میری یه رستوران یه نهار مفصلی هم میخوری، اما این باز مال مرکبت بودا، این خودت نبودی که. مرکبت دو جوره، یه مرکب بیرونی داریم، یه مرکب متصل داریم، یه مرکب منفصل، یه مرکب متصل. اون مرکب متصلت منفصلت بود که بنزین زدی، بعد میری رستوران یه نهاری هم میخوریم، اینم مرکب متصلت. خودت چی؟ خودت هنو گرسنه ای؟ همه این کارا رو برای کی انجام دادی؟ برای چی انجام دادی؟ هدف داری یا نداری؟ اگر هدف داری خودت هم سیر شدی، اگر هدف رو در نظر گرفتی، به هدف توجه کردی، برای خدا زندگی میکنی، یادت نرفته که خودت اینا نیستی. و کانو ینحتون من الجبال بیوتن آمنین، به جای اینکه خودشونو پیدا کنن، انبیاء الهی اومدن به اینا توجه میدن، میگن بیدار شو، چشماشو یه گوششون باز میکنه، یه نگاه میکنه و دوباره میبنده با دستش، هی اینجوری میکنه. انبیاء الهی هم که ول نمیکنن، که دوباره میگه حسن حسن حسین پاشو پاشو خوابت نره، تموم شد دنیا، دیر شد، ساعت 8 بعد سر جلسه امتحان باشی، ساعت 7 کی میخوای پاشی، کی میخوای بری، کی میخوای برسی، پاشو پاشو بجم. اینم غرق در خواب، مست خوابه، مست خواب. برو ببینیم بابا داره خوابای خوب میبینه. الان هم وقت بیدار کردن ما بود، چه خوابایی میبینه دیگه، خودتون میدونید دیگه. معمولا دنیا محل چه کاراییه دیگه، لذتهای دنیا انسانو مست میکنه، حاضر نیست گوش کنه اصلا. بعضی هستن وقتی چند بار بهشون تذکر میدی به خود میان، به خود میان، بیدار میشن و تشکر میکنن، میگن چقدر خوب شد بیدارم کردی، چقدر خوب شد. اگر بیدار نشده بودم از جلسه امتحان چقدر عقب میافتادم، دوباره باز باید شروع میکردم خوندن تا سال دیگه، وقتش میگذشت. چقدر خوب شد بیدارم کرد. بعضی هم ناراحت میشه، میگه اصلا به تو چه که من میخوام بخوابم، میگه آخه امتحان داری، میگه به تو چه که من امتحان دارم. علم ننه که ان العالمین، ما بهت نگفته بودی به ما کاری نداشته باش. بعضی ها نه، وقتی پا میشن خوشحال میشن، تشکر میکنن که خوب شد. گاهی اوقات میسپرم، به خود من سپردم که ما رو رأس ساعت فلان بیدارمون، میگم آخه بیدار نمیشی، من هرچی میگم هرچی صدا میزنم پا نمیشی، میگه من پا میشم چرا پا نمیشم؟ میگم صدا میخوای ضبط کنم که من دوربین نشون بدم که ببینی چقدر صدا؟ نه. میگه چرا منو بیدار نکردی؟ میگم بیدار. میگه لگدم بزن. اینا واقعیت زندگی ماست. میگه با لگد منو بزن، منو بیدارم کن. میگم آخه من دلم نمیاد لگد بزنم. هی نازش میکنم، نوازشش میکنم، دست به چشم و ابروش میکشم، اینجوری میکنم، اینجوری میکنم، ماساژش میدم پشتشو، هاشو، پاشو عزیزم، پاشو جانم. فایده نمیکنه. بعد بهتر تازه میخوابه. میخوابه. میگه آخه آها چقدر خوب بود. میخوابه باز ادامه میده. بعضی ها رو تا لگد نزنی بیدار نمیشه. خدای متعالم اینا رو میشناسه. مصیبت ها رو تو دنیا برای همین گذاشته. این مصیبت ها لگداییست که خدا به ما میزنه که ما رو از خواب غفلت بیدار کنه. پاشو به خود بیا. دنیا جای راحتی نیست. دنیا جای دویدنه، جای خوابیدن نیست. خیلی کار داریم، بدو دیر میشه. خودتو بشناس، به خود بیا. قدر این عمری رو که خدا بهت داده بدون. وقت تموم میشه، وقت کمه. حالا بذار من مدرکم رو بگیرم، حالا دانشگاه رو برم، حالا نمیدونم این کارو کنم، حالا ازدواج کنم، حالا بچه دار شم، حالا بچه هم سر و سامون بگیرن، حالا کوب بشه، حالا زهرمار بشه، حالا بابا تموم شد. پس کی میخوای به خودت برسی؟ همش که خودتو خرج دنیا کردی. خیال میکنه با سواد بشه دیگه ایمنی پیدا میکنه. و کانو ینحتون من الجبال آمنین. خیلی با سواد بودن، بلد بودن که تو کوه خونه بسازن. گفتن اینجا دیگه خاطر اون جمع. تکیه میکنن به کوه، تکیه میکنن به علم، تکیه میکنن به سواد. میگن احتیاج به پیامبران الهی نداریم، ما دیگه رسیدیم، علم پیشرفت کرده، هوش مصنوعی داریم، ربات هوشمند ساختیم، موشک زدیم رفتیم هوا، کجا اونور اومد او دریاها. خیال میکنن که اگه به اینا پناه بیارن، دانشمندانی که در گذشته بودن که همه این علومی که الان داریم محصول کار اونهاست، خودشون کوشن. خودشون کجا؟ خودشون زیر خاکن دیگه. یعنی اون دنیا رفت تم. اون دنیا یعنی بعد خاکیشون زیر خاک، خودشونم تو عالم برزخ و روانشون. حالا اونجا خودش میمونه و خودش، سوادش که به درد اونجا نمیخوره که. خدای سوادم باشه، باشه، به چه دردش میخوره؟ به درد الان من و شما میخوره که بهش بنازیم. ای چرخ و فلک، خرابی از کینه تو، بیدادگری شیوه دیرینه تو. ای خاک، اگر سینه تو بشکافند، بس گوهر قیمتی که در سینه تو. این دنیا به کی وفا کرده؟ همه زیر خاکن. انبیاء الهیش هم زیر خاکن. جایگاه و موقعیت دنیایی اونها که به درد آخرت اونها نمیخوره. اون بعد الهی و معنوی و شناختی و معرفتی و یقین اونهاست که اون دنیا به دردشون میخوره. خالص شو ارنه روزی، کار جهان سرایت، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. تا دیر نشده خودمونو پیدا کنیم و خالص بشیم، با هیچی دیگه خودمونو قاطی نکنیم. نه خودتو ماشینت بدون، نه خودتو خونت بدون، نه خودتو. این که میگیم دلبستگیه به هیچی نداشته باش، یعنی خودتو اونا نبین، خودتو خودت ببین. گوهر خود را هویدا کن، کمالی نست و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمالی نست و بس. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.